رفت اونجا، ولی ویژگی بالاتر حاج قاسم این بود که از لحاظ روحی اصلا نمیتونم و امکان نداره و نمیشه و بودجه ندارم و خودرو ندارم و نیرو ندارم و خسته شدم، اصلا در فرهنگ و قاموسی
کارش نبوده، اصلا
اصلا وجود نداشت.
خب
سخت ترین ها رو بهش واگذار میکردم و با دست خالی شروع میکرد. همین ماموریت خارج از کشور و جهاد 21 ساله ایشون در واقع دست خالی شروع شد. هیچ موقع هم خسته نشد، هیچ موقع هم تازای بازنشستگی نداد، هیچ موقع هم قهر نکرد، هیچ موقع هم گلایه نکرد، هیچ موقع هم شکوه نکرد که من بودجه ندادن، امکانات ندادن، حمایت نشدم، نیرو ندادن، کار خیلی زیاد هست، در حالی که کار ایشون برابری میکرد با، شاید بگیم با، عرض کنم مسئولیت اجرایی چند کشور برابری میکرد، چرا که مقابل ایشون چندین کشور سفارایی کرده بودن.
سردار، اتفاقا یک مسئله ای که هست، ممکنه بعضیا اینگونه فکر کنن که خب بله حاج قاسم یه جایی نشسته بود، انبوهی بودجه، کلی نیرو، امکانات، تجهیزات، همه چیز در اختیار ایشون، خب ایشون در خط مقدم نبرد بود دیگه در خاورمیانه و همه چیز داشت، خب با این همه چیز داشتن میرفت و میجنگید، در حالی که واقع غیر از این هست.
بله بله.
درسته؟
بله، همه چیز رو آمریکایی ها داشتن که هیچ کار نتونستن بکنن. همه چیز رو اتحاد شوم کشورهای مرتجع عربی داشتن که هیچ کار نتونستن بکنن. همه چیز رو پولهای دلارهای نفتی عربستان و قطر و از کنم امارات داشتن که هیچ کار نتونستن بکنن، ولی ایشون با نفوذ شخصیتی بسیار قویی که داشت، با ایمان و باور بسیار قویی که به پیروزی داشت، ایشون تا 28 روز جنگ 33 روزه اثری از آثار پیروزی نمیدید، ولی کوتاه نیومد، خسته نشد و رها نکرد و خداوند بعد از 23 روز آثار و نشانه های پیروزی جنگ 33 روزه رو به این عزیزان نشون داد. خیلی مهم هست شما 23 روز با دست خالی بجنگی با تقریبا یه لشکر بسیار قوی با تجهیزات بسیار پیشرفته دنیا روبرو باشی و بجنگی و خسته نشی و کوتاه نیای و تسلیم نشی و میدون رو خالی نکنی. ایشون مرد امید بود، مرد امید دادن بود، اصلا یأس و ناامیدی در وجود ایشون انگار راه نداشت، خستگی راه نداشت، کار رو خسته کرده بود، جمعه و شنبه و تعطیل و غیر تعطیل اصلا نمیشناخت. پور جعفری عزیز که یار با وفای ایشون و محرم اسرار ایشون و صندوق سر ایشون بود، یه موقعی تقاضای بازنشستگی کرده بود، بهش گفته بودن حسین آقا چرا میخوای بازنشسته بشی؟ گفته بود خدا میدونه اصلا زندگی ندارم، جمعه نشستم کنار خانوادم به من زنگ زده میشه آقا بلند شو بیا فلان جا، فلان نقطه تهران، میرم اونجا، رفتن همون 40 بعد برمیگردم. تو این 40 فقط یه چند ارتباط تلفنی با خانوادش داره، این همه کار شوخی نیست. وقتی که آمریکایی ها این همه نیرو رو در سوریه آماده میکنن، بعضیا میگن چهارشنبه آینده در مسجد اموی مثلا نماز عید فطر رو میخونیم، بعضیا عرض کنم خدمتتون دلارهای اونجوری خرج میکنن، بعضیا نیرو از چندین کشور اونجا بسیج میدن، تمام اینها یک طرف بوده. حاج قاسم عزیز و خدای حاج قاسم و مدافعین حرم و زینبیون و فاطمیون و حیدریون و علویون سوری و هشت و شعبی و عرض کنم اینها هم همه اصلا تجسمشون اسارشون حاج قاسم بوده، فرماندهشون حاج قاسم، یه طرف بوده، تمام دنیای نامردی و استکبار هم روبروی اینا بوده. حاج قاسم عزیز با درسی که از مکتب امام خمینی، با درسی که از قرآن و از عاشورا گرفته بود، با روحیه‌ای که از امام خامنه‌ای عزیز می‌گرفت، حاج قاسم لحظه‌ای خسته نشد و تا آخرین رمق، تا آخرین نفس جنگید و جهاد کرد و تجاوز دشمن رو دفع کرد و خاکریز دشمن رو صدها کیلومتر از مرزهای ما فاصله داد.
و فهمودید که حاج قاسم مرد ناامید شدن نبود. من به ذهن هم رسید حاج قاسم از شهید شدن هم انقدر ناامید نشد، انقدر دنبالش دوید تا بالاخره شهید
شد. تا شهادت خسته شد و اومد سراغ حاج قاسم.
درود خدا بر ایشون باشه. پنجشنبه شب هم هست. خدا انشاءالله روح همه شهدا رو که عالیست، یقینا عالیست و به نص صریح قرآن نزد خداوند هستن متعالی بگرداند. حاج قاسم رو که سید شهدای مقاومت و چشم و چراغ همه شهداست همینطور. یک کتاب سردار معرفی کردن به نام 1012 که درباره حاج قاسم عزیز ما هست. اجازه بفرمایید یک کتاب هم ما خدمت رو معرفی کنیم.
خبری توی کرمان پیچیده بود که حاج قاسم میخواهد از کرمان برود. همان روزها آمده بودم دفترت، داشتیم حرف میزدیم که پیرمردی با یک سینی چای وارد شد. جلو هر کدام از ما استکان چای گذاشت و دست آخر آمد پیش شما. حرف نمیزد، رعشه ای نه از پیری که از آشفتگی در دستانش دیده میشد. استکان چای را گذاشت جلوی دستت و زل زد توی صورتت. گلایمن بود و شاکی، نگاهش را از چشمانت بر نمی داشت، مثل پدری که بخواهد جوانش را دعوا کند. نگاه سنگینش را قفل کرده بود توی چشمانت. تو لبخند زدی، انگار می دانستی پیرمرد چی می خواهد بگوید. دستش را گرفتی میان دست های گرمت، فشار دادی. بغض پیرمرد شکست، گلوله های عشق به چی بزرگی از چشمانش می ریخت. داشتم صحنه دلدادگی آن پیر پاک سرشت که لابد روزی از نیروهایت بوده را نگاه میکردم. پیرمرد به حرف آمد، با لحجه کرمانی میان حق حق گریه گفت: حاج قاسم، میخوای از کرمون بری؟ بلند شدی پیرمرد را در آغوش کشیدی و گفتی: دورت بگردم، من یه سربازم. یه سرباز هر کجا فرماندهش دستور داد باید بره. پیرمرد توی آغوشت یک دل سیر گریه کرد و پذیرفت که یک سرباز هر کجا فرماندهش گفت باید برود. سینه‌اش را برداشت، آهی کشید و رفت.
و می شود تو را خلاصه کرد در یک الله و اکبر. می شود تو را شرف داد تا بی نهایت یک کتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من احمد یوسف زاده هستم، نویسنده دفاع مقدس و یکی از عاشقان سردار سپهبد شهید فرمانده دلها حاج قاسم سلیمانی. بیش از 2 سال پیش سردار سلیمانی بعد از خواندن کتاب آن 23 نفر نامه‌ای به من نوشته بود. در فضای مجازی اون نامه منتشر شد. جملات بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه‌ای در نامه سردار سلیمانی دیده می‌شد. وقتی که در 13 دی ماه سال گذشته سردار سلیمانی به شهادت رسیدن، همیشه این دغدغه در من بود که من باید پاسخ اون نامه و اون همه محبتی که سردار داشت رو بدم. کتابی نوشتم تحت عنوان شاید پیش از اذان صبح. مجموعه است از دلنوشته های من که بخشیش مربوط به قبل از شهادت سردار سلیمانی میشه و بخشیش هم بعد از شهادت سردار سلیمانی. مخاطب من در این کتاب خود سردار سلیمانی است، چون مطمئنم که ایشان نمرده است و با انسان زنده میشه صحبت کرد. دلنوشته های من در مورد سردار سلیمانی هم مکنونات قلبی خود من هست و هم خاطراتی که بعضی از دوستان سردار سلیمانی صحبت کرده. با او حرف زدم، با او دلتنگی کردم و امیدوارم این کتاب که توسط انتشارات سوره مهر چاپ شده بتونه در قلب های مردم راهی باز کنه و عشق سردار سلیمانی که در دل مردم مضاعف هست باز به اون عشق دامن بزنه. رفتی ولی کجا که به دل جا گرفتی، دل جای توست گرچه دل از ما گرفتی. بگذار تا ببینم اشکنون که می رود، ای عشق از چه راه تماشا گرفتی.
سردار حسن یه سعدی هم اشاره کردن دیگه، نیکبختی بزرگ ما کرمانی ها این هست که سردار سلیمانی هم استانی ما هم شهری ما بودن. ما در اطرافمون فراوان دوستان، آشنایان، همراهان، همسنگران، همسایگان، بچه محل های سردار سلیمانی رو داریم و میتونیم باشون به صحبت بنشینیم و سردار بشنویم. و چه جالب این که هرچه بیشتر درباره سردار سلیمانی صحبت میشه، ابعاد گوناگون شخصیت ایشون هم بیشتر آشکار میشه. سردار حسن سعدی، یکی میاد مثلا از جنگ ایشون میگه، یکی از شجاعتشون میگه، یکی از نماز شبشون میگه، یکی از توسلشون به حضرت زهرا سلام الله علیها میگه، و یکی و یکی و یکی. واسه خیلی جالب است، یه بعد جالب شخصیت سردار، ارادت خیلی شگفت و احترام خیلی زیاد ایشون به مرحومان پدر مادرشون بود. من چون میدونم شما شاهد بودید یک جاهایی این نوع رابطه رو، میخوام خواهش کنم در این باره بفرمایید.
عرض کنم خدمتون یه دوی فرمایشات ایشون من اولین بار شنیدم راجع به ادب توی پادگان برای بچه‌ها صحبت میکرد، تاکید روی ادب داشت.
خب
مجموعاً ایشون به بزرگان ادب میکرد، احترام میذاشت، به علما، به بزرگان، به پیرمردان، به ریش سفیدان، به پدر، به مادر ده چندان احترام میذاشت.
خاطره برامون بگید.
بله، از به حضورتون دوستانی که همراهش بودن گفتن رفتیم قنات ملک،
ایشون روستای سردار بودن،
روستای زادگاه سردار سلیمانی عزیز.
بله،
ایشون فرموده بودن که اجازه بدید اول من برم پیش بابام، شما بعد از من وارد بشید. ایشون رفته بود داخل، دوستان میگه همونشو قدم میزدیم، ناخواسته دیدیم جورابای پای باباش داره در میاره و کف پای باباشو بوسید و با این همه اشتغالات و این همه مسئولیت ها شخصا باباشو برده بود حمام، بعد استحمام کرده بود، لباس پوشونده بود، توی آفتاب گلیم انداخته بود، پتو انداخته بود، باباش خوابونده بود، پیشونی بابا رو بوسیده بود، دست بابا رو بوسیده بود. باباش گفته بود بابا قاسم تو خیلی زحمت میکشی، از خدا میخوام عاقبت عمر تو به شهادت ختم بشه. بیمارستان فاطمه زهرا دوستان رفته بودن همراهشون ملاقات مادرشون خانم فاطمه سلیمانی، اونجا سردار سلیمانی خواهش کرده بود از همراهان، گفته بود اجازه بدید من چند لحظه من و مادرم رو تنها بذارید. همه اتاق خالی کرد، من رفتم بیرون، باز ناخواسته دیدم پایین تخت مادر نشسته، کف پای مادرش رو میبوسه. یه جا هم در مراسم مادر شهید سردار کرمی تعریف کرد بود، گفته بود مدت ها دوست داشتم پای مادرم رو ببوسم، خجالت میکشیدم نمیشد، تا این که بالاخره بوسیدم پاشو. عرض به حضورتون که گفته بود آخرین ملاقاتای با مادرم داشتم، مادرم به من گفته کلیپش هست، مادر ممکنه منو نبینید، شما میگید عرض کنم خدمتون ماموریت داری، کار داری. میگه بهش گفتم مادر میرم مثلا دوشنبه سه شنبه برمیگردم، گفتم مادر ممکنه من نبینی. به هر حال ایشون میگه تصمیم گرفتم بمونم، خواهرام منو راضی کردن، گفتن ما هستیم در خدمت شما، ماموریت و کارتو انجام بده. میگه تا در خونم رفتم گریه کردم برگشتم، گفتن نگران مادر هستی؟ خواهرات هستن. میگه بهشون گفتم که من امروز شیر برنج درست کردم، به دهان مادرم گذاشتم قاشق و قاشق، ایشون خورد. خواهرم بهش میگه مادر غذا بخور، مادرم میگه اشتها ندارم ولی باید غذا به دهانش بذارم. تو هواپیما دوستان دیده بودن وقتی که باباشو برای درمان تهران برده بود، دیدن یه قهوه نسکافهی براش آورده بودن، ایشون خنک کرد و شیرین کرد و قاشق به دهان باباش گذاشته بود. توی حرم امام رضا علیه السلام دوستان ایشون زیارت کرد بودن، دید بودن که یه تشت قرمز دستشه. گفتن کجا میری؟ گفت بابا موردم اینجا میرم پاشویه بهش بدم، پاهاشو بشورم، پاهاشو ماساژ بدم بشورم. ایشون فوق‌العاده مهربان بود. یعنی بود مهربانی ایشون شاید اصلا هنوز ناشناخته باشه و کم گفته شده.
خیلی متشکرم. اصلا آدم با خودش فکر میکنه که یه نفر آدم دیگه چقدر میتونه بزرگ با چقدر میتونه بزرگ باشه چقدر. که از همه طرف اینقدر روش کرده باشه و اینقدر بزرگ باشه. خدا رحمتش بکنه.
رحمت الله.
پلاک 40 رو از کرمان میشنوید. همزمان این برنامه از شبکه های استانی در سراسر کشور و همینطور از شبکه ملی فرهنگ در حال پخش است. ما خیلی خوشحالیم که شما همراهید. 034 پیش شماره ما 3222-99-99 3223-88-19 تلفن هامون و 30341 شماره سامانه پیام کوتاه است.
واقعا این رو نمیشه پراموش کرد و این رو نمیشه پنهان کرد که ما هر چی داریم از کتاب و قرآن و اهل بیت پاک آقا رسول الله محمد مصطفی صلوات الله علیه و همچنین شهدای عزیز بزرگوار ما داریم. اونایی که درک کردن و دیدن و مقداری درک کردن مثل بنده که متولد جلس پنجابایی هستم، واقعا میبینین ما تا زنده هستیم، تا دنیا دنیاست، بدهکار خون پاک شهدای عزیز بزرگوار ما هستیم، شهدای سلفای مقدس، شهدای عزیز هستی ما و همه این بزرگوارانی که حتی شهدای بخش سلامت سید علی حسینی از سوال گفتن گیلان شهر خوش که بجرد حسینی بسری. یا علی
الله رحمان این استنوات کنه خدمت شما عوامل برنامه پلاک 40 تصدیف کنه ایام سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و به نظر من راز موندگاری شهید حاج قاسم سلیمانی اینه که حاج قاسم توی کار و عملشون اخلاص داشتند و همیشه با خدا بودند و سعی میکردند که مشکلات مردم رو حل بکنند. باعث شد که حاج قاسم هنوز هم در دلهای مردم زنده باشه. من شنانده روشندل این برنامه هستم از استان خراسان جنوبی از شهر نیم بلوک تماس میگیرم.
شهید سردار سلیمانی جهانمرد بود. با شهادت خودش انقلاب اسلامی را دوباره پیش کشورهای دیگر زنده شد. همه دنیا فهمیدن که انقلاب اسلامی هنوز زنده است. شیر محمد محمدی از قزوین.
هرچند شهادت حاج قاسم داغ بزرگی را بر دل ما گذاشت، ولی آمریکای جنایتکار بداند شاگردان حاج قاسم نمیگذران آب خوش از گلویش بره پایین. اگر خودشان از این منطقه نرفتند یقینا جوانان ایران، عراق، افغانستانی، سوریه، لبنان و فلسطینیا اونها را از این منطقه میاندازن بیرون. روح تمام شهدا بدهجه شهید حاج قاسم سلیمانی شاد یادش گرامی باد. راز ماندگاری حاج قاسم اینه که هر کاری که میکرد رضایت خدا را در نظر داشت. با تشکر از برنامه بسیار خوب شما عزیز حسنپور هستم از تهران.
یکی از نزدیکان سردار سلیمانی میگه حاج قاسم حضرت زهرایی بود. خیلی جاها در جنگ و بعد از جنگ با توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها مشکلات رو حل میکرد. یک فاطمیه هم در روستای خودشون در کرمان ساختن که در اون مراسم میگیرن. بعد میگه از همه اینها که بگذریم باید به نماز شبهای حاجی اشاره بکنم. هر شب نماز شب میخوند، اون هم با ناله و گریه و نجوا. من خودم شاهدم چون تو همه ماموریت‌ها با حاجی بودم. اگه خیلی خسته هم بود باز یک ساعت میخوابید، بیدار میشد، بعد شروع میکرد به نماز. واقعا این صحنه عشقبازی و نجواهای حاجی در نماز شبهاش تماشایی بود. ما هم که میخواستیم نماز بخونیم، در مواجهه با این حال حاجی از خود بی خود میشدیم و دیگه نمیتونستیم نماز بخونیم، فقط مبهوت حاجی بودیم. باید توی اون صحنه باشید تا متوجه حرف من بشید.
قاسم از سردار به سردار، قاسم حسین.
دهم آبان ماه سال 95 از حلب سوریه شهید حاج قاسم سلیمانی یه نامه می نویسه به حسین پور جعفری. این نامه مربوط میشه به زمانی که حسین پور جعفری بازنشسته شده بودن و شهید حاج قاسم سلیمانی این نامه را از روی دلتنگی نوشته بودن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز برادرم حسین، پس از 30 سال، خصوصا در این 20 سال که نفس تو پیوسته تنفسم بود، اولین سفر را بدون تو در حال انجام هستم. در طول سفر بارها بر حسب عادت صدایت کردم، بارها نگاه کردم، جایت خالی بود، معلوم شد خیلی دوستت داشتم.
همیشه نه تنها از جسمم مراقبت می کردی، بلکه مراقب روحم هم بودی و این بیش از احساس یک فرزند به پدرش بود.
حسین عزیز، خوشحالم از من جدا شدی. اگرچه مدتی از لحاظ روحی گم شده ای دارم، اما از جدا شدن تو خوشحالم، چون طاقت نداشتم تو را از دست بدم. من همه عزیزانم را از دست دادم و عزادار ابدی آنها هستم.
حسین، بارها که با هم به خطوط مقدم می رفتیم، من سعی می کردم تو با من نیایی و تو را عقب نگه دارم، اگرچه هرگز بر زبان جاری نکردم و می نویسم برای آینده پس از خودم که خدا می داند با هر یک از اونها که از دست دادم چه بر من گذشت و نگران بودم که تو را هم از دست بدهم.
حسین جان، شهادت می دهم که 30 سال با اخلاص و پاکی و سلامت و صداقت زندگیت را فدای اسلام کردی. تو بی نظیری در وفا، صداقت، اخلاص و کتمان سر.
حسین، پسرم، عزیزم، برادرم، دوستم، از خداوند می خواهم عمری با برکت داشته باشی و حسین پور جعفری را همون گونه که بود با همون خصوصیت تا آخر حفظ کنی. حسینی که برای هر مجاهدی هم از عراقی، سوری، لبنانی، افغانی، یمنی آشنا بود. او نشانه و نشانی من بود.
حسین عزیز، خداوند اجر جهاد تو برادر خوبم را اجر شهید قرار دهد. به تو قول می دهم که اگر رفتم و آبرو داشتم بدون تو وارد بهش نشوم.
حسین عزیزم، اجازه نده روزمرگی، روزانه و دنیا یاد دوستان شهیدت را از یادت ببرد. عزیز برادرم، همه دردها درد نیستند و همه بلاها بلا نمی باشند. چه بسیار دردهایی که دوای دردند و چه بسیار بلاهایی که در حقیقت خودت را به او بسپار و رضایتش را عین نعمت و لطف و محبت بدان.
حسین، میدانی چقدر به دعایت نیازمندم. خوب میدانی چقدر هراسناکم و ترس همه وجودم را فرا گرفته است و لحظه رهایم نمی کند. اما نه ترس از دشمن و نه ترس از نداشتن، نه ترس از مقام و مکان. تو میدانی چون پاره ای از وجودم بودی، ترس من از چگونه رفتن است. تو آگاهی به همه اسرارم، دعایم کن و در دعاهایت رهایم نکن. خدا حافظ برادرت قاسم سلیمانی.
همچنان همراه شما هستیم و یواش یواش داریم به آخر برنامه میرسیم. یه بحثی هست خیلی هم دربارش صحبت شده، متا نمیشه از سردار سلیمانی بگیم و درباره رابطه خاص ایشون با بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها نگیم، با توجه به اینکه در آستانه سالروز شهادت حضرت هم هستیم. بفرمایید سردار.
عرض کنم خدمتتون که به اتفاق بچهای لشکر قهرمان چلیک سارالله میگن بعضی موقع توی لشکر در زمان جنگ توی جبهه توی عملیات ها توی سختی ها توی مشکلات آشقاسم بلند میشد میومد تو واحد مخابرات علی آقای ماهانی رو پیدا میکرد، شهید علی آقای ماهانی
مرد بسیار بزرگیست،
بله اصلا معروف و عارف لشکر بوده، ایشون رو پیدا میکرده، بعضا میگفتن مستجاب دعوی لشکر بوده، ایشون پیدا میکرده از اتاق اتاق سوال میکرده علی آقا کجا هست، مثلا میگفتن توی اتاق، میگن آشقاسم سید مجید هنری خودش دیده بود دوستان دیگه، میگن آشقاسم دوزانو بسیار با ادب مثل شاگرد جلوی علی آقای ماهانی می نشسته، می گفته علی آقای ماهانی روزه حضرت زهرا رو برام بخون، علی آقا می خوند و ایشون گریه می کرده، بعد می گفته سبک شدم، اون موقع بلند می شده می رفته دوباره دنبال کار و فعالیت. روزهایی که خود حاج قاسم همه ساله در بیت زهرا داشت،
بله،
یا حتی خونه خودش تهران داشت، روزخونی های هفتگی که بعضن تو خونش داشت، محور همه اینا فاطمه زهرا صلوات الله علیها و امام حسین علیه السلام بود. عجیب ارادتی داشت. این وقف نامه‌ای که الان برای بیت زهرا نوشته،
بله،
و ایشون وقف این خونش رو وقف کرده برای این کار، با محوریت بیت زهرا وقف کرده، وصیت نامش اشاره کرده به ارادتش به فاطمه زهرا و اولاد فاطمه. وقتی که اصلا از همه اینا گذشته، امام صادق علیه السلام میفرماند ما ائمه هر موقع مشکلی برامون پیش می اومد متوسل به مادرمون فاطمه زهرا می شدیم، به ما میگه آیه انسان ها همه شما نیازمند توسل و تضرع در درگاه و در آستانه فاطمه زهرا صلوات الله علیها هستید. به ما میگه امام صادق، میگه انسان ها شما هر مشکلی داشتید برید سراغ ایشون، برید رزق خودتون رو بگیرید، برید توی ایام فاطمیه خدمت ایشون، روزه ایشون گریه کنید، درخواست کنید، کمک بگیرید، انرژی مثبت بگیرید، که حاج قاسم میگرفت. حاج قاسم بسیاری از کاستی ها رو در خونه فاطمه زهرا میرفت مرتفع میکرد، میرفت پر میکرد، میرفت مشکلات رو حل میکرد.
این دومین فاطمه‌ای هست که توی بیت الزهرای حاج قاسم روزه حضرت برگزار می شود، دیگه حاج قاسم نیست که دم در بیسته و خوش آمد بگه و اصلا انگار نه انگار که این همون مردی هست که یه دنیایی بهش احترام میذارن و دشمن ها چجور ازش می ترسن، بعد همون دم در با همون خضوع خودش بیسته و خوش آمد بگه.
بعضا پای برهنه بعضی مهموناشو تا دم در بدرقه می کرد تو همون بیت زهرا، تو همون روزه از زهرا.
خیلی خوب. یه ذره فرصت داریم سردار حسنی سعدی، نوع رابطه حاج قاسم با خانواده شهدا هم نوع رابطه عجیب و غریبی است برای خودش، بفرمایید.
من فکر میکنم توی کشور ما باید خیلی راحت و با اطمینان میشه بگیم که یکی از معدود افراد، یکی از نادرترین افرادی که به شدت قدر شهید رو، قدر شهادت رو، قدر خانواده شهید رو میدونست حاج قاسم بود. عملا اینو نشون میداد، اصلا لذت میبرد از ارتباط با مادر شهید، رفتن خونه مادر شهید، تلفنی با مادر شهید صحبت کردن، عرض کنم زنگ زدن به مادر شهید علی آقای شفیعی، لذت میبرد، خستگیاش رفت میشد. من بازخورد میگرفتم، یه روز رفتم ماهان مادر دو شهید محمد آبادی که مادر سه جانباز هم هست، حاج قاسم خیلی بهش احترام میذاشت، گفت روز عاشورا زمین خوردم، زخمی شدم، اگه حاج قاسم خبر داشت میومد احوال پرسیم. وقتی اینو گفت من شماره پور جعفری رو گرفتم، رحمت الله علیه بر پور جعفری عزیز، شمارش رو گرفتم، آی پور جعفری گفت 10 دقیقه دیگه زنگ بزن، تو جلسه هستن، 10 دقیقه تموم میشه. 10 دقیقه بعد هنوز تموم نشد و چند دقیقه بعد گرفتم، گفتم بگو مادر دو شهید محمد آبادی زمین خورده، یه احوالی ازشون بپرس. آقای پور جعفری گفت موقع گوشی رو بهشون دادی و ایشون با این مادر خیلی راحت صحبت کرد، خوش بش کرد، گفت تمام خستگیاش فراموش شد، اصلا روحیش عوض شد. بعد به من توصیه میکرد، گفت چقدر تاثیرگذار هست. خود هاش قاسم به من گفت 20 روز تهران پیگیر درمان یک فرزند شهید بودم. 20 روز.
خیلی متشکرم سردار حسنی.
خواهش میکنم.
ما یک بخش دیگر از برنامه‌مون که آخرین بخش برنامه هست رو تقدیم میکنیم به دوستان خوب شنونده.
همه فراق تو در باورم نمی گنجد، چه آتشی است که در مجمرم نمی گنجد. دلگویه هایی از سردار.
غلام حسین اسدی شاعر.
قاسم همیشه زنده است، روشنگر آینده است، این روشنایی بخش دین در جنتی تابنده است. مردی که سردار دل است، فرهنگ سرایی نوگل است، همسایه و همرزم او یوسف الهی بلبل است. اما صداقت جالب است، او را حقیقت طالب است، تا وقت فرمان ظهور بر عزم دشمن غالب است.
جان خود را فدای جانان کرد، پهلوان مرد آسمانی ما، رستم دیگری به میدان زد از دل شاه نام خانی ما. او خودش یک تن سپاهی بود، زخمی از هر نبرد بر تن او، بی سلاح و زره به خط می زد نام پروردگار جوشن او. او که پا می گذاشت در میدان، جبهه آرامی شد از عطرش، رنگ و بوی نماز مولا داشت، گریه های شبانه بترش. گفتم از اوست هرچی ما داریم، پرچمش را نمیدهیم از دست. ناگهان قاسمان به حرف آمد، حاج قاسم هنوز هم زنده است. قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز در خط، گرم نبرد در کوه، گرم گذشتن از شهر. قاسم هنوز با ما در کوچه و خیابان، قاسم هنوز زنده است، ما را گواه قرآن. قاسم میان سنگر گرم دفاع مانده، قاسم همیشه با ما از صبح فرد خانده. قاسم هنوز در پا در سینه خطر هاست، قاسم هنوز زنده است، قاسم هنوز اینجا.
آرام آرام به پایان برنامه میرسیم. من اول باید تشکر بکنم از سردار حسنی سعدی عزیز، یار و دوست و همراه حاج قاسم بزرگوار که امشب ما رو همراهی کردن. سردار بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم. بنده هم تشکر میکنم از شما و همه مخاطبان عزیز شما و همکاران عزیز شما. درود خدا شب جمعه درود خدا و پیامبر خدا بر شهدا و سعد سلیمانی عزیز.
حتما حتما. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. عزیزان، پلاک 40 کرمان رو به تهیه کنندگی سرکار خانم شبنم بختیار، صدا برداری جناب آقای محسن اخلاقی نسب و گویندگی و نویسندگی بنده ارادتمند همه شما وحید یوسف‌زاده شنیدید. انشالله که لذت برده باشید. از اینکه جای جای کشور خوبمون با ما همراه بودید هم بسیار سپاسگزارم. شب بر شما خوش و خدا نگهدار همه شما.
رادیو خراسان شمالی، رادیوی برای شما.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و عدم فروش یا اجاره آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ای ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی:
من در یک نمونه 4,000,000 نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهند.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
متوسط درآمد ماهیانه برای ارزش اجاره خانه ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54,000,000 تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 که قانون مالیات های مستقیم حدود 8,300,000 تومان میشه. برای سال اول این مبلغ ضرب در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50,000,000 تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100,000,000 تومان و برای سال سوم 150,000,000 تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار می‌گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
3 ماه ما مهلت عرضه میدیم، چون طبیعتاً ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید به لحاظ سرمایه گذاری اتفاق افتاده، به لحاظ این که بگیم ما دنباله این نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشونو دارن، ولی اگر تو 3 ماهی اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلام عمومی کنیم.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شن هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اونها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو به بازار عرضه کنن تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
24 اینجا بوشهر است، شبکه استانی صدای جمهوری اسلامی ایران.
بهره برداری رسمی از 60 طرح اقتصادی و زیربنایی در مناطق آزاد تجاری با حضور رئیس جمهور.
بررسی بازگشایی مدارس از اول بهمن در شهرهای زرد و آبی در جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد کرونا.
برگزاری موفق رزمایش اقتدار دریایی 99 نیروی دریایی ارتش
و تشدید تنش‌های سیاسی در آمریکا با استیضاح رئیس جمهور این کشور در مجلس نمایندگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند در داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرمیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در سخنانی با اشاره به اهمیت مقام یقین و مسئولیت از تردید و انحراف، وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها را سرشار از ایمان و یقین خواند و گفت بر اساس آیات شریف قرآن لازمه رسیدن به یقین و ثبات و استقامت در راه حق، بندگی پروردگار و پرهیز از استکبار و برتری جویی است. در این مراسم که با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط آقای ابوالقاسمی آغاز شد، آقای سماواتی نیز به ذکر مصیبت و قرائت دعای توسل پرداخت. این مراسم تا دوشنبه به مدت 5 شب پس از نماز مغرب و عشا در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برپا خواهد شد. امسال به علت شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، برنامه عزاداری در حضور رهبر انقلاب اسلامی بدون حضور جمعیت و تنها با حضور یک سخنران و یک روزه‌خوان برگزار و مشروع آن هر شب ساعت 19:25 دقیقه از شبکه 1 سیما پخش خواهد شد.
مراسم ترحیم و بزرگداشت 40مین روز ارتحال آیت الله شیخ محمد یزدی پنجشنبه شب با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد. در این مراسم که رئیس مجلس خبرگان رهبری، رئیس قوه قضاییه، برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری، رئیس و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، وزیر آموزش و پرورش، فرماندهان نظامی و انتظامی، طلاب و قشرهای مختلف مردم قم حضور داشتند. شرکت کنندگان با قرائت قرآن و ذکر فاتحه یاد و خاطریان عالم ربانی را گرامی داشتند. حجت الاسلام رزاقی از اساتید حوزه علمیه قم در این مراسم در سخنانی مرحوم آیت الله یزدی را یار با وفا، دلسوز و دیرینه امام و رهبری توصیف کرد که در دفاع از انقلاب ذره‌ای کوتاه نمی آمد. رئیس قوه قضاییه هم در حاشیه این مراسم سلامت نفس و مردمداری را مهمترین ویژگی شخصیتی مرحوم آیت الله یزدی دانست و بر لزوم الگو گرفتن نسل جوان، قضات و همه فعالان عرصه‌های اجتماعی از شخصیت و منش ایشان تأکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی اخلاص، ولایت‌مداری، علم، دانش و فقاهت، انقلابی بودن، زمانشناس بودن و غیرتمند بودن مرحوم شیخ محمد یزدی نسبت به نظام و انقلاب را از دیگر ویژگی‌های ایشان برشمرد.
بهره‌برداری رسمی از 60 طرح اقتصادی و زیربنایی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با دستور رئیس جمهور. 4 طرح تولیدی و صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی سهلان، واحد تولید استیل صنعت ماهان پویا و 4 واحد صنعتی دیگر در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، پالایشگاه نفت خام فوق سنگین و 26 طرح اقتصادی و زیربنایی در منطقه آزاد قشم، 4 طرح ساخت اسکله مجتمع بندری و زیرساخت طای پسکرانه و 14 طرح زیربنایی و صنعتی، طرح پترودوار کیش و 2 طرح صنعتی و خدماتی دیگر در منطقه ویژه اقتصادی پارس بوشهر و 3 طرح توسعه زیرساخت لوجستیکی و صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی کاوه در استان مرکزی از جمله طرح‌ها بودند که بهره‌برداری رسمی آنها با دستور رئیس جمهور به صورت تصویری آغاز شد. برای اجرای این 60 طرح در مجموع 9460 میلیارد تومان اعتبار صرف و با افتتاح آنها برای 3223 نفر اشتغال ایجاد شد. رئیس جمهور در مراسم افتتاح این طرح‌ها مبنای مناطق آزاد تجاری را جذب سرمایه و فناوری اعلام کرد و گفت از آغاز دولت 11 تأکید می‌کردم که مناطق آزاد نباید محل واردات کالا باشد و باید به محلی برای صادرات تولیدات و محصولات کشور تبدیل شود. آقای روحانی افسود با برنامه ریزی های انجام شده آمارها نشان می دهد که در مسیر تبدیل مناطق آزاد از وارد کننده کالا به صادر کننده تولیدات و محصولات کشور موفق بوده ایم و صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور رقمی بالغ بر 138 میلیارد دلار و واردات ما در این مناطق در مجموع 47 میلیارد دلار بوده است. رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه مناطق آزاد در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی می توانند کمک حال اقتصاد کشور باشند اضافه کرد در همین شرایط فشار و تحریم های گسترده اقتصادی سرمایه گذاری داخلی و خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 56% بیشتر از پارسال بوده که نشان از رشد و بهبود جذابیت های این مناطق است.
اقداماتی که در مناطق آزاد ما و مناطق ویژه ما در این مدت، یعنی از سال 97 98 حالا 99 رو هم میتونیم مقایسه بکنیم، مسیر توسعه بوده و آماری که اعلام شد این که سرمایه گذاری خارجی در سال 99 نسبت به سال 98 که پارسال باشه 56% افزایش پیدا کرده. این معلومه که اون فشار حداکثری و اون توریسم اقتصادی شکست خورده، نتونستن جلو ما رو بگیرن. ما در این یک سال گذشته سرمایه گذاری خارجی رو بیشتر جذب کردیم، 56% بیشتر شده. سرمایه گذاری داخلی هم بیشتر شده، 58%. خب ما میبینیم که این اقدام انجام گرفته، جاذبه این مناطق بیشتر شده. خب توی شرایط تحریم کمک خوبی برای ما بود.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. کرونا جان 81 هموطن دیگر را گرفت تا تعداد قربانیان این ویروس در کشور به 56538 نفر افزایش یابد. ابتلای 6471 نفر دیگر از هموطنان هم به کرونا قطعی شد تا مجموع مبتلایان نیز به 1,311,810 نفر برسد. در حالی که تصور می‌شد روند شیوع کرونا در کشور در حال کند شدن است، وزیر بهداشت از خیز دوباره آن در برخی مناطق خبر داد. به گفته آقای نمکی، شمار مبتلایان سرپایی در پاره‌ای از نقاط کشور رو به افزایش است و این از بی‌توجهی مردم به دستورالعمل‌های بهداشتی و سهل‌انگاری آنها در مقابل کرونا حکایت دارد. اما در حالی که وضع قرمز کرونایی در چندین منطقه و شهرستان شمالی کشور ادامه دارد، ترافیک سنگین ورودی به استانهای شمالی مسئولان این استانها را به شدت گله‌مند کرده است. همکارم شفیعی گزارش می‌دهد.
همدلی مردم و مدافعان سلامت در رعایت شبه‌نامه‌های بهداشتی دست به دست هم داده تا پس از ماه‌ها سرکشی کرونا، آمار فوتی‌ها و مبتلایان این بیماری در کشور کاهش 80% رو تجربه کنه. گزارش میدانی خبرنگاران استان‌های مختلف هم نشون میده که بیشتر هموطنان به ادامه روند رعایت شبه‌نامه‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی تاکید دارن.
همینجوری ادامه بدن تا اینکه کاملا برطرف بشه.
هر لحظه ممکنه وضعیت برگرده به حالت زرد و نارنجی و قرمز.
مردم باید واقعا جدی بگیرن.
وزیر بهداشت با هشدار درباره سهمگین بودن خیز چهارم کرونا، از بحرانی بودن اوضاع این بیماری در برخی از مناطق شمالی کشور خبر داده و گفته اگه هموطنان به رعایت شبه‌نامه‌ها پایبند نباشند، خیز دوباره کرونا مشکل آفرین میشه.
متاسفانه استانی که ما رو بیش از همه گرفتار کرده استان مازندران هست. استان گلستان، دو شهر کردکوی و بندر گز متأثر از استان مازندران گرفتار هستند.
آقای نمکی خیلی قاطع با بازگشایی مدارس هم مخالفت کرده، اما بشنوید از رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران که با گلایه از ترافیک سنگین ناشی از ورود مسافران در مبادی این استان گفته در حالی که همه استان‌های کشور موج سوم کرونا رو پشت سر گذاشتن، این استان در حال ورود به موج جدید بیماریه. آقای موسوی:
تمام تلاشمون رو داریم انجام میدیم که بتونیم که روند افزایش بیماری رو متوقف کنیم. بعد خواهشمون این هست که در این شرایط هموطنان ما به استان سفر نکنن.
معاون کل وزیر بهداشت هم گریز به کاهش 80% آمار ابتلا، بستری و مرگ و میرهای کرونایی در کشور زد و به هموطنان هشدار داده در صورت بازگشت بحران، تیم درمان و مدافعان سلامت کشور آمادگی لازم رو برای مهار کرونا ندارن. همکنون 7 شهر ساری، آمل، فریدون کنار، قائمشهر و نکا در مازندران و شهرهای بندر گز و کردکوی در استان کردستان در وضع قرمز کرونایی قرار دارند. وضعیت 30 شهرستان کشور هم به رنگ نارنجی است. همچنین آمارها حکایت از اون داره که کرونا در تهران هم دوباره روند صعودی در پیش گرفته.
در جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا که به ریاست آقای روحانی برگزار شد، موضوع بازگشایی مدارس از اول بهمن در شهرهای زرد و آبی بررسی شد. بر اساس اعلام کمیته آموزش این ستاد، کادر اداری و اجرایی تمام مدارس کشور به جز مناطق قرمز از ابتدای بهمن در مدارس حضور خواهند داشت و در شهرهای زرد و آبی تمام مدارس ابتدایی در پایه‌های اول و دوم باز می‌شوند. همچنین در مدارسی که تعداد دانش آموزان در کلاس‌های درس بیش از 10 نفر است، مقرر شد دانش آموزان با مدیریت شورای مدرسه در روزهای هفته توزیع شوند تا همه از آموزش حضوری بهره مند شوند و مدارسی هم که تعداد کل دانش آموزان کمتر از 50 نفر است، در تمام مقاطع تحصیلی و تمام پایه‌ها کلاس‌های درس 10 نفره و حضوری و البته به صورت اختیاری برگزار می‌شوند. آقای روحانی در این جلسه با تاکید بر اینکه هیچ شیوه‌ای جایگزین آموزش حضوری نبوده و نخواهد شد گفت، قطعاً در مدت تعطیلی مدارس آسیبی متوجه دانش آموزان بوده که باید آموزش و پرورش با آغاز مجدد آموزش حضوری و بازگشایی مدارس این آسیب‌ها را شناسایی و نواقص و مشکلات آموزشی دوران تعطیلی مدارس را در مدت باقی مانده از سال تحصیلی به نحوی جبران کند. ضرورت بازنگری دستورالعمل‌های بهداشتی کسب و کارهای مرتبط با ایام پیش از آغاز سال نو، تمهیدات انجام شده برای تغییر وضع شهرهای قرمز و ابراز نگرانی از عادی انگاری موضوع مقابله با کرونا از دیگر موضوعاتی بود که در جلسه رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا با رئیس جمهور بررسی شد.
93,300,000 مبتلا و 1,992,000 فوتی آخرین آمار کرونا در جهان. سازمان جهانی بهداشت ضمن ابراز نگرانی از این آمار پیش بینی کرد اوضاع کرونایی در دومین سال شیوع ممکن است بدتر شود. در آمریکا کرونایی ترین کشور جهان برای چندمین روز پیاپی تعداد کشته های روزانه به بالای 4000 نفر رسیده، یعنی هر 3 دقیقه یک نفر جان خود را بر اثر کرونا از دست می‌دهد. بیش از 1500 بیمار کرونایی دیگر در انگلیس جان باختند که بالاترین میزان مرگ روزانه از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور است. شبکه 4 تلویزیون انگلیس هم گزارش داد تعداد افرادی که در این کشور بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند بسیار بیشتر از تعداد قربانیان جنگ جهانی دوم است. اما صدر اعظم آلمان گفت اگر تا عید پاک اواسط فروردین آینده ویروس جهشیافته انگلیسی مهار نشود، آمارها 10 برابر می شود. قرنطینه 12 روزه لبنان هم برای مهار موج گسترده ابتلا به کرونا آغاز شد. کارشناسان سازمان بهداشت جهانی برای تحقیق در خصوص منشأ اصلی ویروس کرونا وارد استان ووهان چین شدند. همزمان دانشمندان در اوهایو آمریکا دو سویه جدید و جهش یافته از ویروس کرونا یافتند که با دو نوع قبلی شناسایی شده در انگلیس و آفریقای جنوبی متفاوت است.
در مرحله نهایی رزمایش اقتدار دریایی 99 نیروی دریایی ارتش، زیردریایی بومی فاتح عملیات شلیک اژدر را با موفقیت انجام داد. امیر دریادار کاویانی، سخنگوی رزمایش، با اعلام این خبر اجرای عملیات پهپادی را از دیگر اقدامات انجام شده در این رزمایش عنوان کرد و گفت در این رزمایش بخش‌های از سامانه‌های پهپادی با مأموریت‌های مختلف شناسایی رزمی و رزمی به کار گرفته شد که عملکرد مناسبی داشتند. یگان‌های نیروی دریایی ارتش همچنین با شلیک انواع موشک‌های کروز دریایی با بردهای مختلف از ساحل و عرشه شناورهای سطحی اهداف خود را در شمال اقیانوس هند و منطقه عمومی رزمایش هدف قرار دادند. سخنگوی رزمایش اقتدار دریایی 99 با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش امروز توانمندی بسیار بالا و طیف متنوعی از موشک‌های کروز دریایی را در اختیار دارد گفت دشمنان بدانند در صورت هر گونه تعدی و تعرض آنها به حریم دریایی جمهوری اسلامی ایران از ساحل و دریا هدف قرار می‌گیرند.
معاون وظیفه عمومی ناجا از کاهش خدمت سربازی مشمولان متأهل خبر داد. سردار تقی مهری گفت سربازان متأهلی که از ابتدای آذر امسال به خدمت اعزام شدند از 2 ماه کسری خدمت بهره‌مند و به ازای داشتن هر فرزند 3 ماه از خدمت آنها کسر خواهد شد. او افزود تمام سربازان نیروهای مسلح نیز همانند کارکنان پایبر از مزایای بیمه درمانی برای خود و افراد تحت تکفل و سالانه 1 ماه مرخصی بهره‌مند می شوند. معاون وظیفه عمومی ناجا درباره افزایش حقوق سربازان هم گفت برای افزایش حقوق سربازان نیز با مجلس و دولت مکاتبه شده که امیدواریم به زودی شاهدان باشیم. سردار تقی مهری به دغدغه خانواده ها برای اعزام فرزندانشان در ایام کرونا هم اشاره و تأکید کرد پس از شیوع این ویروس اعزام مشمولان خدمت با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی انجام می شود و خانواده ها نگران سلامت فرزندانشان نباشند. معاون وظیفه عمومی ناجا با تأکید بر لزوم اجرای طرح‌های تشویقی به منظور ترغیب مشمولان برای گذراندن دوره خدمت گفت مشمولانی که بیش از 1 سال از غیبت آنان می‌گذرد در صورت معرفی داوطلبانه در محل زندگی خود برای طی کردن دوره سربازی به کارگیری خواهند شد.
با وجود فضاسازی رسانه‌های رژیم صهیونیستی برای موفقیت آمیز جلوه دادن حمله هوایی به پایگاه‌های مقاومت و ارتش سوریه در مرزهای شرق این کشور، دمشق اعلام کرد حملات کور هوایی اخیر رژیم صهیونیستی که با پدافند مؤثر سوریه مواجه شد، تلفات ناچیز مادی بر جا گذاشته و به هیچ یک از نیروهای مقاومت و مستشاران نظامی ایرانی آسیبی وارد نشده است. گزارش همکارانم از بغداد و دمشق.
در طول 1 سال گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی بیش از 5 بار از حمله هوایی به مواضع بسیج مردمی و مستشاران ایرانی در مرز مشترک عراق با سوریه خبر دادند. اخباری که توسط هیچ ارگان رسمی و غیر رسمی در عراق تایید نشد. با این وجود ناظران سیاسی و امنیتی عراقی معتقدند انتشار چنین اخبار کذبی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان از شکست طرح آنها در منطقه دارد. تا شاید از طریق چنین اخبار دروغینی از فشار محور مقاومت علیه دسیسه‌های شومشان بکاهند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
در عملیات اخیر رژیم صهیونیستی هیچ مستشار ایرانی آسیب ندیده. ولذا با توجه به شکست‌های متعدد عملیاتی و میدانی، دستگاه رسانه‌ای این رژیم و وابستگانش در منطقه سعی در انتشار اخبار جعلی در ارتباط با پیروزی‌های ناشی از حملات کور هوایی و از بین بردن مستشاران ایرانی حاضر در سوریه دارند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا مصوبه این مجلس درباره استیضاح ترامپ رئیس جمهور آمریکا را امضا کرد. مجلس نمایندگان